اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا و برنامه امروز چهارشنبه 24 اکتبر را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما می رساند.
سلام بر شما. وزارت خارجه افغانستان با استقبال از تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر وضع تعزیرات بر نو عضو و همکار گروه طالبان میگوید که کابل از هر اقدامی که منجر به برقراری صلح در افغانستان شود استقبال میکند. ایالات متحده آمریکا دیروز بر نو نفری که با گروه طالبان در بخش‌های مختلف همکاری میکرد تعزیرات وضع کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که با توجه به اینکه گفتگوهای صلح افغانستان ادامه دارد، کابل از اعمال فشار بر گروه طالبان و حامیان این گروه حمایت میکند. آقای احمدی افزود که برقراری صلح در افغانستان بدون وارد کردن فشار بر طالبان و حامیان این گروه امکان پذیر نیست. افرادی که تعزیرات تازه ایالات متحده بر آنان وضع شده شامل دو پاکستانی، دو ایرانی و 5 افغان است. پاکستان تهمهای اخیر رئیس جمهور افغانستان در پیوند به ترور جنرال عبدالرازق قمندان امنیه ولایت قندهار را به اساس خواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در سفرش به قندهار گفت که طرح ترور جنرال عبدالرازق در پاکستان ریخته شده بود. آقای غنی همچنین از پاکستان خواست تا طراحان این حمله را بر به افغانستان تحویل بدهد. اما وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت که تاکنون هیچ سند و معلومات استخباراتی که این ادعای افغانستان را ثابت بسازد با اسلام آباد شریک ساخته نشده است. وزارت خارجه پاکستان اظهارات رئیس جمهور غنی را در پیوند به ترور قمندان امنیه پیشین قندهار مخالف اصول همکاری های دانسته که به گفته پاکستان کابل و اسلام آباد اوایل امسال روی آن توافق کرده بودند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان همچنین آمده که افغانستان به جای ملامت کردن اسلام آباد در ترور جنرال عبدالرازق از طریق رسانه ها باید این موضوع را از طریق راهکار مندرج در پلان عمل بین دو کشور پیگیری میکرد. ایالات متحده آمریکا بار دیگر از پاکستان خواست که در برابر تندروان کلی دولت افغانستان میجنگند اقدام کند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت واشنگتن از پاکستان می‌خواهد تا آن کشور در سرحد خود با افغانستان به دهشت افغانان پناهگاه امن فراهم نکند. آقای پامپیو افزود که ایالات متحده بیشتر از این نمی‌تواند این پیام را واضح‌تر به پاکستان بیان کند. پامپیو گفت اگر پاکستان در تلاش‌هایش برای مبارزه علیه دهشت افغانان صادقانه عمل نکند، آمریکا اسلام آباد را پاسخگو قرار خواهد داد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفت همه جوانب دخیل در جنگ افغانستان خواستار مصالحه در آن کشور می باشند و به گفته او برای رسیدن به مصالحه برچیدن پناهگاه‌های امن طالبان، شبکه حقانی و سایر گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک پاکستان یک امر لازمی است.
مقام‌ها در ایالات متحده از کشف مواد مشکوک در بسته‌های خبر دادند که به باراک اوباما رئیس جمهور پیشین و هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده ارسال شده است. خدمات امنیت مخفی ایالات متحده که مسئولیت حفاظت از مقام‌های بلندرتبه این کشور را بر عهده دارد امروز گفت بسته‌ای که به خانم کلینتون ارسال شده بود حاوی مواد منفجره است. خدمات امنیت مخفی آمریکا افزود که اکنون خطر متوجه اوباما و کلینتون نمی‌باشد. در این حال شبکه خبری CNN از موجودیت یک آلای مشکوک در دفاتر این شبکه در نیویورک خبر داده و گفته است که کارمندان CNN از این دفاتر تخلیه شده اند. CNN همچنین گزارش داده که یک بسته مشکوک قرار بود به قصر سفید ارسال شود نیز کشف شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد در سرویس های بعدی خبری ما فراموش نکنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که ریاض نمیتوانست بدون حمایت واشنگتن جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی را به قتل برساند. آقای روحانی همچنین از ترکیه خواست تا تحقیقات بی‌طرفانه را در پیوند به قتل خاشقجی انجام دهد. جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستانی، در 2 اکتبر برای تسلیم شدن اسناد طلاقش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت و سپس ناپدید شد. مقام های ترکیه در همان اوایل گفته بودند که خاشقجی توسط مامورین امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل این کنسولگری به قتل رسیده بود و سپس جسد وی به جای نامعلوم انتقال داده شده. ریاض نخست قتل خاشقجی را رد کرده بود، اما سپس گفت که او در اثر درگیری فیزیکی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول جانش را از دست داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که کشورش اجازه نخواهد داد که عاملین قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی از عدالت فرار کنند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
رئیس جمهور اردوغان امروز در سخنرانی در انقره گفت که ترکیه همچنان مصمم است تا از پنهانکاری در پیوند به قتل خاشقجی جلوگیری کند. او گفت که همه کسانی که در قتل این خبرنگار دخیلند، به شمول آنانی که دستور این قتل را صادر کردند، باید به پای عدالت کشانیده شوند. آقای اردوغان بدون ذکر نام کدام فرد و یا کشور گفت که برخی ها در مورد فاش ساختن جزئیات بیشتر درباره قتل آقای خاشقجی ناراحت بودند، اما او افزود که ترکیه به فاش ساختن شواهد بیشتر این قضیه ادامه خواهد داد تا به گفته او پهلوهای تاریک این قتل روشن شود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که مقام‌های عربستان سعودی بدترین پنهانکاری در تاریخ را در پیوند به قتل جمال خاشقجی انجام دادند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که این کشور برخی مأمورین دولتی و امنیتی عربستان سعودی را که در قضیه این خبرنگار دست دارند شناسایی کرده و علیه آنان اقدامات لازم به شمول لغو ویزای آمریکا را روی دست گرفته است.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که روسیه پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای میانبرد با آمریکا را نقض کرده و این کار سبب شده تا واشنگتن به خروج از این پیمان تصمیم بگیرد. منشی عمومی ناتو امروز گفت که با باور او تهدیدهای روسیه سبب استقرار میزایل‌های جدید آمریکا در اروپا نخواهد شد. قرار است فردا پنجشنبه ایالات متحده آمریکا در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر خارج شدن از پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای میانبرد به اعضای پیمان ناتو توضیح بدهد. کشورهای اروپایی نگرانند که ممکن خارج شدن آمریکا از این پیمان دور جدید مسابقه تسلیحاتی بین مسکو و واشنگتن را دامن بزند و این کار منجر به استقرار میزایل‌های بیشتر آمریکایی در کشورهای اروپایی شود. در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. مرکز ملی جمع‌بندی نتایج آرا امروز در دفتر مرکز کمیسیون مستقل انتخاباتی با حضور داشت شماری از نمایندگان نهادهای ناظرین و احزاب سیاسی و رسانه‌ها به صورت رسمی افتتاح شده. همزمان با افتتاح این مرکز، شمارش آرا با استفاده از دستگاه بایومتریک در همین دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل آغاز شد. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات از شفافیت و مبارزه با تقلب، زورگویی و همچنان از تفکیک آرای سیاه و سفید سخن گفتند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
امروز چهارشنبه 2 عقرب مرکز ملی جمع‌بندی نتایج آرا در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل افتتاح شد و همزمان با گشایش رسمی این مرکز شمارش آرا هم در کابل شروع شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هنگام افتتاح این مرکز گفت که صندوق‌های رأی از تمامی مراکز و محلات رأی‌دهی جمع‌آوری شده به مراکز ولایت انتقال داده شدند و صندوق‌های رأی از دو ولایت به کابل رسیدند.
دی دو ولایتونو چې هغه د پنشیر او پروان ولایت دا کابل ته انتقال شوی.
از دو ولایت پنشیر او پروان صندوقهای رای به کابل انتقال شدند و سایر مواد به همکاری ارگانهای امنیتی با مسئولیت تمام به این مرکز انتقال می‌یابد و شیوه کار را که در هنگام افتتاح این مرکز مشاهده کردید با همان شیوه شامل سیستم ساختن آرا ادامه می‌یابد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رای ها در تمامی مراکز رای‌دهی شمارش شدند و سر از امروز چهارشنبه پروسه ثبت آن در دیتابیس مرکز ملی جمع‌بندی نتایج آرا شروع شده است. آقای صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشست خبری پیوسته از شفافیت و مبارزه با تقلب و زورگویی سخن گفت و ادعا کرد که آرای مردم هرگز ضایع نمی‌شود، مگر آرای سفید و سیاه از هم جدا می‌شود. رئیس کمیسیون انتخابات در بخشی از سخنانش در مورد استفاده و عدم استفاده از بایومتریک گفت که در 80% از مراکز رای‌دهی انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک صورت گرفته است و تنها در 20% از مراکز انتخابات بدون بایومتریک برگزار شده است. رئیس کمیسیون انتخابات در این نشست خبری پیوسته از مکانیزم خاص برای شمارش آرا و تشخیص رای پاک و ناپاک صحبت کرد و اطمینان داد صندوق‌های رای که امضای ناظران و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را با خود نداشته باشد پذیرفته نمی شود. نهادهای ناظر انتخابات مرحله کنونی که همانا شامل کردن نتایج آرا در دیتابیس مرکز ملی جمع‌بندی نتایج و همچنان تفکیک آرای پاک و ناپاک و تقلبی را بسیار مهم خوانده، کمیسیون را به دقت بیشتر دعوت میکنند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهادهای ناظر انتخابات موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
کمیسیون اسکات کریدای او ډیر مهم او اساس ده او تقریبا کاندیدان خلق سیاسی ګوندونه او دوی ټول
این مرحله کار کمیسیون مهم و اساسی است. از کاندیدان گرفته تا احزاب سیاسی و مردم به دقت وضعیت را نظارت میکنند. هرگاه کمیسیون در این مرحله کارهای خود را با شفافیت انجام ندهد و در تفکیک رای سفید و سیاه که کار سخت است دقت نکند، زمینه برای پذیرش نتایج سخت‌تر می‌گردد. این در حالی است که ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی دو روز قبل در یک نشست خبری از مدیریت ضعیف کمیسیون انتقاد نموده ادعا کردند که در بسیاری از محلات و مراکز رای‌دهی دستگاه‌های بایومتریک یا کار نکرده است و یا هم عمدن از آن استفاده نشده است، ولی لذا در مراکز رای‌دهی که در آن از بایومتریک استفاده نشده باشد آرای آن باید باطل اعلام شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، نشست سالانه کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل برگزار شده است. برای جزئیات بیشتر این نشست، لیلا سدید همکار خود با در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. خانم سدید سلام بر شما، اگر از جزئیات این نشست بر ما بگوین که کی ها در این نشست اشتراک کردن بر علاوه کشورهای عضو ناتو.
تشکر. قسمی که شما هم یادآور شدین، امروز نشست کشورهای عضو ناتو البته در سطح سفرا در بروکسل برگزار گردید. بر علاوه 29 کشور عضو، سفیر افغانستان در بروکسل، سفیر قطر در بروکسل و همچنان سفرای کشورهای اروپایی که متحد ناتو هستند در این جلسه اشتراک کردند و روی مسائل مختلف من جمله مسئله ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث و گفتگو کردن.
خب خانم سدید، در نشست آیا سفرهای کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان، موضوعاتی که در دهشت افغانی و همچنان روند صلح در افغانستان صحبت ها صورت گرفته، جزئیات چی است؟
ما قبل از اینکه نشست آغاز گرده سرمنشی ناتو نشست خبری داشت و مسائل با خبرنگاران شریک کرد و گفت که روی کدام مسائل صحبت میکنند. از سرمنشی ناتو در رابطه با مسئله تروریسم و همچنان مسائلی که فعلا امنیت افغانستان بر هم میزنه پرسیدم، گفت که ما از پروسه صلح که به رهبری و مالکیت افغانها صورت بگیره حمایت میکنیم و غیر مستقیم اشاره بر گفتگوهای صلح که میان امریکا و مقامات طالبان در قطر صورت گرفته بود استقبال کرد و گفت هر پروسه که منجر به رسیدن صلح در افغانستان شوه ما از او حمایت میکنیم، ولی برای تروریستان و همچنان طالبان هشدار داد که اینا از طریق جنگ هیچ وقت به صلح نمیرسن و نمیتونن پیروز شوند، بهتر است که از مسائل تخریبگری دست بردارن و به پروسه صلح که با مالکیت افغان ها هست بپیوندن، چون مطمئن باشند که اینا در جنگ برنده نمیشن و ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان تا آخر هستیم. و همچنان تاکید بر همکاری های دوامدار در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تاکید نمود.
خانم سدید، برای جزئیات بیشتر، آیا این نشست یک روزه بود یا دو روزه، آیا ختم شده یا خیر؟
نشست یک روزه بود. قرار من معلومات دارم این هر سه ماه در ناتو برگزار میشه و تمام سفرهای کشورهای عضو ناتو و شرکا جمع میشن، روی مسائل مختلف بحث میکنن و بعد جزئیات از این نشست یا بررسی میکنن که در نشست سالانه یا به اصطلاح هر سال دو مرتبه کشورهای عضو ناتو وزیرای دفاع و وزیرای خارجه تشکیل جلسه میکن که همین مسائل که امروز در این نشست مطرح میشه ای را با مقامات شریک میکنن تا به تصویب برسه. یعنی این جلسه جلسه مقدماتی است برای مسائل که بعدا روی از این وزارات تصمیم میگیرن.
خب خانم سدید، سوالی که دارم، آیا مشخصا این را بگوین که سفیر افغانستان صحبت های داشتن، و دومی که شما بیشتر گفتین که یانس استولتنبرگ خودش که منشی عمومی ناتو است از گفت که حمایت خود از روند صلح به رهبری خود افغان های بیان داشتن. خب آیا خانم سدید در مورد ای که پروسه صلح به رهبری افغان ها، خود افغان ها یا حکومت افغانستان هم را تلاش کرده و او را همیشه میگه که باید افغانستان هیره چیکونه رهبری کنه، و ای در حال است که امریکا که مثل قسمت شما هم گفتین که مستقیما با طالبان ملاقات هایی داشتن، خب آیا در این مورد صحبت ها صورت گرفت یا خیر، یا خاص سفیر افغانستان در این مورد کدام اشاره داشتن یا خیر؟
من تلاش کردم که با همکارای سفارت با تماس شوم، اما فکر میکنم چون در داخل جلسه بودن نتونستیم که تماسای خود داشته باشیم. اما من مطمئن هستم تجربه که من در ناتو دارم و کاری که اونجا داشتیم، همیشه وقتی که پروگرام در رابطه با مسائل هر کشور باشه، بعد از سرمنشی ناتو و بعد از سفیر امریکا در ناتو حوالین کشوری که روی از او گپ زده میشه صحبت میکنن، که من فکر میکنم سفیر افغانستان هم از جمله اشخاص بود که در این جلسه صحبت کرد، دیدگاه ها، نظریات و پیشنهادات افغانستان هم مطرح کرد. به دلیل از این که سرمنشی ناتو گفت ما امروز خوشبخت هستیم که هیئت افغانی را و همچنان سفیر ناتو را در مقر از سازمان با خود داریم و روی مسئله صلح و همچنان مورد امنیت در افغانستان بحث میکنن و ما دیدگاه های از اونا را میشنویم. یعنی به این منظور که اینا در این رابطه بحث کردن و مسئله پروسه صلح با مالکیت افغان ها ما فکر میکنم بیشتر مهم است و روی از این مسئله حتما اینا تاکید کردن.
خب بگونی سوال اخیر و بسیار فشرده خانم سدید، آیا جمع‌بندی این نشست صورت گرفته یا خیر؟
جمع‌بندی طبعا صورت گرفته، اما متاسفانه از نتیجه هزو هنوز برای مطبوعات چیز نگفتن، چون در پایان روز کاری ما قرار داریم.
خب تشکر،
امیدوار استم که تا فردا جزئیات بیشتر روی از جلسه هم باز بدست خبرنگارا برسه.
تشکر یک جهان شما.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
به 24 اکتبر مصادف میشه بر روز مبارزه با بیماری پولیو و سازمان جهانی صحت گزارش داده است که در 3 کشور جهان، افغانستان، پاکستان و نایجریا، وقایع بیماری پولیو هنوز هم ثبت میشد و آزمون برای این اداره میباشد. WHO گزارش میدهد که کمتر از 30 کودک در سال جاری مصابه بیماری شدن و در مقایسه با نصف میلیون کودکی که در سال 1988 مصاب شده بودند زمانی که مبارزه با این بیماری آغاز شد. شنوندگان گرامی، تا کنون 16 واقعه مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به ویژه در ولایت کندهار ثبت شده است. حکومت افغانستان با کمک نهادهای بین المللی کمپاین پولیو را به طور منظم در سراسر آن کشور اجرا می کند، اما عدم موجودیت امنیت و آگاهی کافی در مورد اهمیت واکسن پولیو برخی از دشواری های فراراه محو پولیو در افغانستان خوانده شده است. توجه شما را به گزارش در این مورد جلب می داریم. قبل از اینکه سازمان جهانی صحت برنامه مبارزه با بیماری پولیو را 3 دهه قبل آغاز کند، تقریبا 500,000 هر سال مصاب به پولیو یا فلج اطفال می شدند. امروز این تعداد تا به 99% کاهش یافته است. این اداره جهانی گزارش می دهد که کمتر از 30 قضیه بیماری پولیو در کشورهای به ثبت رسیده است که آن کشورها آری از پولیو اعلام شده بودند. الیور روزنبرگ، سخنگوی برنامه ابتکاری محو پولیو به صدای آمریکا، گفته است که شیوع این بیماری در نایجیر، دموکراتیک کانگو، سومالیا، کینیا و پاپاگینه جدید واقع شده است.
این وضعیت واقعا خطر این بیماری را برجسته می سازد که شیوع این بیماری می تواند در مناطقی که قبلا این بیماری صفر اعلام شده است دوباره شیوع یابد. این اولین بار نیست که ما دوباره با شیوع جدید پولیو مواجه می شویم. ما مطمئن هستیم که برای متوقف کردن این بیماری چی چیزی نیاز است.
روزنبرگ می گوید که 3 کشور جهان اقدامات فوری و اضطراری را برای محو این بیماری اختیار کردند، اما این مقام ملل متحد هشدار می دهد که ویروس این بیماری تا زمان ختم نمی شود که شیوع بیماری در افغانستان، پاکستان و نایجیریا به گونه مکمل از بین نرود.
این 3 کشور مانع برای جهان آری از پولیو است. این 3 کشور با بیماری پولیو از مدت‌ها به این سو مبارزه کردند، اما امسال پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. هیچگاه کاهش بیماری پولیو را در این کشورها در میزانی که امروز قرار دارد قبلا شاهد آن نبودیم.
روزنبرگ می گوید که در افغانستان و پاکستان 6 قضیه پولیو به ثبت رسیده است. او می گوید که هیچ قضیه ناگواری در نایجیریا گزارش نشده است، اما این به این معنا نیست که هیچ قضیه تازه‌ای در آنجا دیده نشده است. این مقام ملل متحد افزود که ویروس پولیو در ایالت برنو در شمال شرق نایجیریا موجود است که این منطقه تحت اداره گروه بوکو حرام است. از این رو برای کارمندان صحی مشکل است تا به منطقه برای نظارت این بیماری بروند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش های این بخش، انتظار می رود که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در مورد قضیه کشته شدن منتقدش جمال خاشقچی صحبت کند. رئیس جمهور ترکیه دیروز کشته شدن ای خبرنگار را یک پلان از قبل طرح شده مقامات ریاض اعلام کرد و واشنگتن نیز از اقدامات علیه عربستان سعودی خبر داده است. انکشاف اخیر را در این مورد همکارم سید عزیز رحمان دنبال کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهارات عربستان سعودی در مورد قضیه جمال خاشقجی، خبرنگار و منتقد ریاض، را بدترین نوع سرپوش گذاشتن بر اصل قضیه خوانده است.
نظریه اصلی آنان بد بود و به گونه بد انجام یافت و پوشاندن این قضیه یکی از بدترین در نوع خود در تاریخ بود. بسیار ساده بگویم، کار بدی بود که نباید در مورد آن حتی فکر می شد.
در عین حال، مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است که بر اساس حقایق موجود، واشنگتن بعضی از اقدامات مناسب را در نظر گرفته است.
ما حداقل بعضی از افراد مسئول را شناسایی کرده ایم که شامل اعضای ادارات استخبارات، خانواده سلطنتی، وزارت خارجه و وزارتخانه‌های دیگر عربستان سعودی می باشند، کسانی که ما شک داریم که در کشته شدن خاشقجی دخیلند. ما اقدامات مناسب را اتخاذ می کنیم که شامل باطل ساختن ویزا می باشد.
قبل از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این ادعای ریاض را رد کرد که گویا ماموران سرکش استخبارات مسئول کشته شدن جمال خاشقجی اند.
ملامت کردن بعضی از اعضای استخبارات در این قضیه نه ما را و نه هم جامعه بین المللی را قناعت خواهد داد. وجدان بشریت تنها زمان قناعت خواهد کرد که همه افراد دخیل از دستور دهندگان گرفته تا تطبیق کنندگان مسئول پنداشته شوند.
رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر گفته است که کشورش اجازه فرار از عدالت را برای مسئولین قضیه جمال خاشقجی نخواهد داد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، 10 سازمان پیشگام حقوق بشر جهان 3 مدافع حقوق بشر را شامل لیست برندگان نهایی یک جایزه برای سال 2019 کردند. جزئیات بیشتر را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
3 مدافع حقوق بشر از میان 75 کاندید با دفاع پیگیرانه از عدالت برای حقوق مردم مستضعف و به حاشیه کشانیده شده و با پذیرفتن خطر عظیم به آزادی فردی و زندگی خیش برنده جایزه مارتین آنالیس شناخته شدند. از میان این 3 تن، ایران کسکین قانوندان و فعال حقوق بشر در ترکیه است که در 2016 در جریان بازداشت‌های سرتاسری یک ماه بعد از سعی برای کودتا بر ضد رئیس جمهور دستگیر گردید. مایکل کمباتا، عامر بنیاد مارتین آنالیس، به صدای آمریکا گفت که در وقت توقیف کسکین سرمحرر روزنامه‌ای بود که با مسائل کردی سر و کار داشت. او مسئول بسیاری از مقالات نشر شده شناخته شده و به 12.5 سال زندان محکوم گردیده است. این قضیه هنوز مرافع طلب می باشد. کمباتا می گوید
She has worked on basically on women's issues, everything from sexual assault in prison.
Erin روی مسائل زنان کار کرده است که شامل تجاوز جنسی در زندان می باشد و این موضوعی بود که او برای آن سازمانی را بنیاد گذاشت. Erin روی مسائل مربوط به افراد تغییر جنسیت داده، هم جنس بازان و مسائل کردها و قتل عام ارمنی ها کار می کند. این از جمله 4 موضوع مهمی بوده است که او روی آنها از 1996 تمرکز کرده است.
نامزد دوم جایزه مارینو کوردوبا بیریو عضو گروه نژادی افریقایی کولومبیایی است که برای احقاق حقوق مالکیت زمین به مبارزه پرداخته است. کامباتا می گوید که او مورد حمله مالکان زورمند قرار می گرفت که می خواستند از زمین به مقصد گردمسازی تجارتی و استخراج معادن استفاده کنند. نامزد نهایی جایزه عبدالعزیز محمد از دارفور سودان است. او به پایتخت سودان خرطوم فرار کرد، ولی به سببی که دانش آموز فعال حقوق بشر بود با مشکل مواجه شد و خواستار پناهندگی سیاسی در استرالیا گردید، ولی 5 سال است که در جزیره مانوس پاپوانیوگینی زندانی است. کمباتا می گوید محمد به نمایندگی از صدها مردی به دفاع برخواسته است که در شرایط غیر قابل تحمل و تنبیهی در جزیره مانوس به سر می برند. او این مبارزه را با استفاده ماهرانه از رسانه‌های اجتماعی و پادکست‌ها به پیش می‌برد. کامباتا می‌گوید
He keeps things peaceful and he has been a voice to the wider world, particularly to Australia, on the impact and the consequences.
او مسائل را به طور صلح‌آمیز مطرح می‌کند. او یک ندا برای جهان محسوب می‌شود، خاصتاً برای استرالیا که تأثیرات و عواقب پالیسی آن را برملا می‌سازد. محمد آنچه را به طور واقعی برجسته می‌سازد، تنها وضع ناگوار کمپ نیست که در آن به سر می‌برند، بلکه او می‌خواهد این حقیقت را نمایان سازد که آنها جای برای رفتن ندارند و محروم از آینده اند.
میچل بیچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر و سابق رئیس جمهور چیلی، در 13 فوریه برندگان جایزه مارتین آنالیس را اعلام می‌کند. برنده اول جایزه مبلغ $30,000 و دوم و سوم هر یک $10,000 را به دست خواهند آورد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. در برنامه بعدی گزارش در مورد قحطی قریب الوقوع بی‌سابقه که در یمن رونما شده است گزارش داریم که در برنامه بعدی تقدیم شما میکنیم. به امید صحت و سلامتی شما برنامه پشتوی ما آمده نشر است.